بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاسب دوستان شروع گشتی 3/7/92 صفحه 172 نعم ممکن ان یستأنسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. نعم يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس بالموثقة المسؤولة فيها عن عمل السلطان. خب أدله تو الآن ذکر شده برای رافعیت تخمیس کراهت را، ادله محکمی نبوده، دلیل محکمی نبوده، چون لاخلافی بود که اینم مستند شده بود به اون اولویت. اون اولویت اولویت ظنی نه قطعی. بحث شد ازا خود شیخ احمد ممکنه استدلال کنیم بر استحباب تخمیس. البته خیلی باید با دقت نگاه کنید به بحث. استدلال بر استحباب تخمیس نه بر رافعیت تخمیس کراهت را، اینا دو امره. استدلال کنیم به این ادله‌ای که میاد. فرمایش نهایی شیخ طوسی، فرمایش ابن ادلیس در سرائر که اینا رو توضیح دادیم دیروز. یکم این روایت موثقه‌ای که مطرحه که اینا حالا نهایت استحباب تخمیس رو ثابت کنه، اما این استحباب تخمیس برای این است که اون مأخوذ مکروه است، رفع کراهت بشه. اینا رو دیگه ما از این ادله نمیتونیم یاد بگیریم، باید به قدر دلیل حرف زد. باید اوقات استحباب تخمیس هست با آنی که اصلا پای کراهت در میان نیست. بعض حبوبات رو مستحب به خمس بدیم، نه اینکه حالا مکروه هم برای رفع کراهت باید خمس بدیم، ممکن از او باید باشن. استحباب تخمیس ابتداعا باشه نه لعجل رفع کراهت. نعم یمکن و ان یستأنس او یستدل. استیناس که میگه بگیم رو حساب استدلال، که میگه رو حساب تسامح در ادله سنن بشه استدلال. اگر قائل به تسامح در ادله سنن باشیم اینم که دلیل. اگر قائل نباشیم به اون قاعده، اونجوری که بعضی خدشه میکنن، ادله سنن رو هم باید ادله قرار داد که پشتوانه قطعی داره. این حالا بحثش مستقل و مفصل خودش. آیا استحباب را، کراهت را میشه با اخبار ضعیفه ثابت کنیم؟ حق در اون قاعده اینه که نه، نمیشه. درست استحباب اهمیت وجوب رو نداره، کراهت اهمیت حرمت رو نداره، اما اسناد استحباب به شارع خودش اگر دلیل معتبری نباشه کار حرامی، بدعته.
حدیث من بلغ.
اخبار من بلغ هم جوابش داده شده، حالا تو رسائل بحث بکنه اینا. اخبار من بلغ آیا کافیه برای اثبات این مدعا؟ اخبار من بلغ مفادش اینه که من بلغه شیء من الثواب على عمل، پس اون عمل رو انجام بده اون ثواب رو بهش میدن، تمام. کجاش گفته شما استحباب رو اسناد بدید به خدا؟
اون عمل رو به قصد استحباب،
ازش در میاد که استحباب رو اسناد بدین. در اون روایت اومده اگر کسی عملی بهش خبر دادن فلان عملی قصد ثواب داره، اینم به امید اون ثواب خون خدا ثواب بهش میده. معناش اینه که شما استحباب رو اسناد بده به خدا، فتوا بده به استحباب، چه ربطی داره به اونا؟ ازا اون اخبار من بلغم دلیل نمیشه. ما استحباب رو هم بخوایم اسناد بدیم به شارع باید دلیل معتبر داشته باشیم. اسناد استحباب به شارع بدون دلیل معتبر خودش بدعته. بدعت ادخال ما لیس من الدین و لم یعلم انه من الدین فی الدین ولو حکم غیر الزامی باشه. حالا اینجا خودش باید بحث بشه. استیناس بگیم اگر قائل به تسامح در عدل سنن نیست، این حالا این مقداری مطلب رو تقریب کنه ولی دلیل نمیشه. بعد از فتوای نهایه، نهایه شیخ طوسی علتی یک کر روایت که توضیح دادیم دیروزه، بله شیخ در مقدمه و بعد بناش بر اینه که متن روایات رو فتواش قرار بده، فتواش رو متن روایت قرار بده. رضا میگن نهایه یک مجموعه روایات مرسل است. البته یک کر روایت که میگه رو این حسابه، ففیها کفایتون فلحق ببل استحباب رو حساب تسامح در دلیل سنت. و همچنین فتوای سرائر ابن ادریس با اینکه بناش بر اینه به اخبار آحاد عمل نکنه اینجا فتوا داده، برمون میشه پس دلیل قاطعی داشته دیگه، همین که باید کنه برای استحباب. با عدم عمل در سرائر الا به قطعیات، البته با ادعای خودش، ادعای ابن ادریس در مقدمه سرائر داره. مقدمه سرائر بحث تقریبا اصولیه که میگه به اخبار آحاد جایز نیست استیناس استدلال بشود به موثقه ای که سوال شده در اون موثقه ان عمل سلطان یخرج فیه رجل، کاری برای سلطان مردی وارد اون کار بشود، یخرج فیه یعنی وارد کار بشه، کسی کار انجام بده برای سلاطین مزد بگیری، آیا جایزه یا نه؟ سوال اینه که بالاخره کسی بره عامل و مزدور سلاطین بشه، آشپز سلطان بشه، مزد بگیره، آیا جایزه یا نه؟ سوال میشه از این، امام میفرماد نه این کار رو نکنید، عمل برای سلاطین، معاونت سلاطین، به رسمیت شناختن دربار و این خودش معصیت. میگه مگر اینکه خواستید از گرسنگی بمیرید، او وقت بعد برید برای اینا کار بکنید، مزدی بگیری که نمیری، الا ان لا یقدر علا شیء یاکل و یشرب، یعنی اضطرار، مگر اینکه دست پیدا نکند بر چیزی که بخورد و بیاش آمد، یعنی تنها راه اینه که برای اینا کار بکنه، از اینا پولی بگیری، از باب اکل بیته میشه. الا یقدر علا شیء یاکل و یشرب و لا یقدر علا حیلت، یعنی هیچ چاره هم نداره، نمیتونه قرض کنه، نمیتونه. خب وقت بله برو برای اینا کار کن و وقتی که مزدتو میدن خمسشو بده. این رو باید این فن فعله در این شرایط فسارفیدهی شیعون، یعنی مزدی بد دادن، فلیت از باید بفرستد خمسش را به خمسهی الی اهل بیت علیه السلام و سلام. این روایت، خب این روایت البته موردش جوائز و سلطان نیست، موردش اجرتیست که بابت عمل بهت داده میشه، اون رو میفرماید باید خمسشو بدیم. اجرت جزء ارباح مکاسبه، ارباح مکاسب خمس داره. با شرایطی که رو مطرحه در باب خمس، این چه ربطی به جایزه داره؟ خیلی دقت کنید، جایزه هدیه است، هدیه به نظر خیلی ها خمس نداره. این روایت مربوط به ربح و کسب درآمد. فرماید شیخ به این تقریب به این روایت استدلال کنیم که این روایت نمیخواد از باب این که این درآمد تو ربح و کسبه بگه خمس باید بدیم، از باب این که از ناحیه جائر بد رسیده میفهم باید خمسشو بده. خیلی دقت کنید، علت این که امام فرموده خمسشو بفرست برای بده به اهل بیت، نه اینه که تو کاسبی گردی رب پر کسب، رب پر کسب هم خمس داره، خب رب پر کسب خمس داره، خیلی شرایط داره بعد از اخراج مقوله سالت و امثال اونا، نه که ما اول اینجا بگه فلیب از فوری فا میاره. خیلی باید ناره دقت کنید از این که فا آورده امام، معلوم میشه این حکم به این که خمسشو بدی رو حساب اینه که از ظالم گرفتی، بلا فا نمیخواد که سمه باید بیاد بعد از این که مخارج سال تو ور داری سال خمسید برسه، و خب اگر چیز منده بود از این باید خمسشو بدی. این فعلا فسار فیدهی شیعون فلیب است، یعنی بلا فاصله خمسشو باید بدی. بحث اخراج معونه سال و اینها نیست، از کلش خمس بده. پس معلوم شه علتش اینه که از ظالم گرفتی، پس اگر مجانی هم بده قضیه همینه، از ظالم گرفتن علت حکم به خمسه. فإن موردها و ان کان ما یقع فی یده به ازاء الامر، یعنی ربح کسب سود کاسبی، الا ان الظاهر عدم الفرق بینه و بین ما یقع فی الید على وجه الجائزه. منشأ این از ظاهر رو توضیح دادیم، چه ظاهر اینه؟
فاق
اگر فا آورد، یعنی بدون این که بخوای اخراج معونه و اینا بکنی از کلش بلا خالص فاصله خمس بده. پس این از باب این که این ربح الکسب نیست، چون در ربح الکسب باید معونه سال تو بر بره که چیزمون خمس بده. این از باب اینه که از ظالم گرفتی، خب جایزه را که از ظالم بگیری پس از ظالم گرفته، او علت اینجا هست. این وجه این استظهار
مثلا الا الله یفتر الا شعیم یفتر و یشتر هم خودش همین دلالت داره دیگه، چون چنین کسی که بگه خمس برش واجب
میشه. اونها را میتونی زمینه کنید، بله اونها را میتونی زمینه کنید بین
اطلاق رو باره
که اگر چیزی بگیره اصلا باید خرج خودش کنه، خمس نمیرسه، باید سری بخوره.
اینجا
اگر خمس
نده مال برش مکروه میشه یا حرام میشه؟
اگر ما باشیم و همین روایت دال بر وجوب بحثه، فإن فعل فلیبقس به خمسه، ما باشیم و همین روایت دال بر وجوب بحثه، خمسشو باید بدی. حالا اگر خمسشو ندادی اون چه گرفتی حرامه، نمیتونیم باز زیر باید درد بریم حرامه، خمس ندادی
محروم وجوب خمس رو
بیاریم، وجوب خمس رو میگیم.
خب در حالی که ما اصلا میخواییم وجوب خمس رو اثبات نکنم، ما میخواییم خمس رو واسه رفع کراهت اثبات کنیم.
خب اینو عرض کردیم دیگه، از ابتدا عرض کردیم، ایشون میگه یمکن ان یستعمل استحباب الخمس، کار به رفع کراهت نداریم. نه اول گفتیم دیگه،
حالا استحباب
گفتیم، این روایت نهایت استحباب را ثابت کنه، البته این روایت لسانش لسان وجوبه، رو حساب این که کسی قائل به وجوب نیست میگیم استحباب، روایت به ظاهرهی مورد عمل نیست میگیم استحباب، اما این استحباب برای رفع کراهت ای از روایت در نمیاد. این اول گفتیم دیگه.
نه همین چون حالا این روایت خب وجود ثابت میکنه، ما چجوری
استفاده روایت وقتی ظاهرش مورد عمل نباشه کنار میره.
درسته، ولی اصلا موردش کلا فرق میکنه.
یعنی بالاخره چی شد موردش فرق میکنه یا دلالتش وجود به چیه؟ موردش بر موردش جواز نیست، موردش اجرت.
از لحاظ اون نه، از لحاظ این که اصلا یک حکم دیگر اومده بیان کرد.
چی اون حکم دیگر؟
یعنی اومده گفته که وجوب خمس اونم اولا که کلا جواز سلطان رو زیر سوال برد، بعد از باب استقرار اومده این رو ثابت کرده، بعد از اینکه از باب استقرار ثابت کرده گفته وجوب خمس. یعنی اصلا یه حکم جدید
کاملا
یه حکم جدیده. مورد
بس کردیم. حالا با همه حرفاش میگیم روایت با این ظاهرش مورد عمل فقها نیست.
وقتی نیست با اون تیکش هم نمیشه به نصفش. مثلا این استحباب اینو عمل کرد بعد
روایتی که مورد اعراض نیست از حجیت، مورد اعراض از حجیت ساقطه. خوب اینا رو دقت کن، روایت یک مورد اعراضه از حجیت ثابته. اینا رو بچه شم تو اصول کنید. روایت ولو قوی و سندم باشه مورد اعراض فقها ها باشه مشمول عدد حجیت نمیشه، هرچه قوی تر باشه لطفه بیشتری میخوره از دایه این اعراض. پس میشه لا حجیت. خب با لا حجیت استحباب رو قرار ثابت کنیم دیگه. بگیم برای اثبات استحباب خوبه، اما درد استحبابه به درد اثبات وجوب نمیکنه، کسی بهش قائل نیست.
رو حساب در مورد استقرار میتونیم ثابت،
رو حساب تسامح در عدل سنن. البته خب این قیدش هم باز بگید که موردش مورد استقراره، این مقدار رو قائل بشیم که اگر استحباب خمس هست در جایی که از باب استقرار جایز باشه بگیریم. و یا اون کنان یستدل در ببینید مطلبش رو در رساله های عملی هم دیدید، آیا هدیه خمس داره یا نه اختلافه. این که اختلاف آیا هدیه خمس داره یا نه از دو جهت اختلاف، یعنی منشأ اختلاف دو چیزه. یعنی بحث اینه که آیا اتهام یعنی قبول الهبه اکتساب یا نه. اگه اتهام اکتساب باشه داخل میشه در ارباح مقاصد خمس داره. اگه بگیم اتهام اکتساب نیست خب دیگه ربح الکسب نیست. و کافیه شک کنید آیا اتهام اکتساب یا نه، میشه شبهه موضوعی اکتساب، قاعده عدم وجوب خمسه. خمس در ربح الکسب داخله، آیا هدیه گرفتن ربح الکسبه؟ این شبهه موضوعی ربح الکسب تمسک به عدله وجوب خمس در ربح الکسب شاملش نمیشه، تمسک به اونا غلطه، مگر اینکه برای کسی احراز بشه که اتهام اکتسابه. یک جهته که این الان کاری به این نداریم، والا به مناسبت اینو گفتیم. یک جهت چه میره که یک سری اخبار داریم در وسائل که آدرس گفته پاورقی، یک سری اخبار داریم که جایزه رو متعلق خمس قرار میدیم، حتی جایزه از عدول. بحث جوائز و سلطان و جوائز و زلم هم مطرح نیست، مطلق جایزه. آدرس میگه پاورقی دو تا روایت از وسائل، در هر دو روایت این جایزه مطلقه، جایزه سلطان نگفته، جایزه خمس داره. البته ظاهر اون روایات باز وجود خمسه حتی در جایزه، اما چون مشهور ازش اعراض کردن میگه ممکنه بگیم اونا برای اثبات استحباب خوبه. در جایزه خمس مستحب ده، خب جوایز و سلطان هم جایزه است دیگه. البته دلیل اهم از مدعاست، مبحثمون در اینه که جوائز السلطان مکروه، برای رفع کراهت برید خمس برید. این روایت اصلا ربطی به حرفا نداره، اینو مستقیم استحباب خمس رو افاده کنه روی جائزه ولو از شخص عادله، عادلی که یقین داره اموالش همه حلاله، هدیه که به داد خمسش مستحب باشه. با یمکن ان یستدل له ایضا برای استحباب به ماتل له علی وجوب الخمس فی الجائزه مطلقا. خب ماتل له علی وجوب الخمس فی الجائزه میخواید از او استفاده استحباب بکنید در جوائز سلطان، رو حسابی که اون روایت مورد اعراضه و هیه عدت و اخبار مذکورتون فی محله ها، این اخبار متعددی است در جای خود ذکر شده که کتاب خمسه، که یا جائزه از متعلقات خمس است. و حیث ان المشهور غیر قائلین به وجوب الخمس فی الجائزه، یعنی روایات مورد اعراض مشهوره، پس این روایات میشه لا حجت. ولی خب دیگه میشه اینا رو حمل بر استحباب کرد، یا هم به درد اثبات استحباب میخوره. حملو تلک الاخبار على الاستحباب اسامو در عدلسون. اما دیگه استحباب خمس مطلقا در جائزه مطلقا، چه از عادل چه از ظالم، و کاری هم به مسئله کراهت و رفع کراهت نداریم، این کاری به اون نداریم. پس بالاخره اینی که بگیم با استحباب خمس کراهت رفع میشه، این تو الان دلیلی براش اقامه نشد. حتی اگر استحباب خمس را قائل بشیم، این استحباب برای رفع کراهت است، ملازمه داره با رفع کراهت، از اینا این در نمیاد.
خمسی که همونجا داریم بگیم نه که همون که گرفتی خمسشو بده که این کار را خوب بشه، خمسی که بس جایزه و اینا هست که اختلافه، خمس بعد از یکی یک سال نگه داشتی و معاملت رو بده داشتی، این مورد اصلا متفاوت بس خمس در جایزه که بس مطلق کنن، بعد از اینکه مصرف کردی یک سال اون خمس که ما الان داره بگیم بگیم مستحب به محل بحث بده که همین الان خمس بده که این بار
ما اگر جایزه رو هدیه رو جز ارباح مقاصد بدونیم، بله مشروط میشه به گذشت سال، اما اما این اخباری که الان ذکر میکنه، این اخبار بحث مزی سنه درش مطرح نیست.
اکثرا فتحونه هم الان بدیم مستحب به جایزه رو،
بله
چون فهمان که مشهور میگن هم کردن و بر استحباب، یعنی اسم مستحب همین همون موقع خمس بده،
بله بدون کاری به گذشت سال نداره. او گذشت سال اگر هم مطرح بشه در بنابراین که ما مستند رو ادله خمس در ربح مقاصد بدونیم. ثم ان المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم علیه السلام من قبول الجائزه به تزویج عصاب طالبیین لان لا ینقطع نسلهم و من غیره ان الکراهت ترتفع. فهمد از اون روایتی که مال امام کاظم سلام الله علیه بود، از اونم میشه یک راه فهمید برای رفع کراهت. اگه کراهت رو قائل باشیم، اگر فرق حالا بر اینه دیگه، کراهت رو اثبات کرده میبینیم الان، اگر کراهت اصلا مطرح نیست اثبات نشده است که اینا دیگه موضوع نداره، بر فرض که اخص رو مکروه بدانیم، یکی از راه های رفع کراهت با توجه به اون روایت امام کاظم سلام الله علیه اینه که پای اهم می در میان باشه. اگر اهم می پاش در میانه، اون جایزه ای که ظالم بهت میده کراهت نداره بگیر، و عمل امام، بیان امام این رو میگه، امام اگر گرفت اون جوایز رو از هارون که سرآمد زلمه بود، برای صرف در امری اهم از اینکه جایزه رو از ظالم بگیری گرفت، و این صرف در اهم رافع کراهت باشه.
مثلا
رفت مثلا
کراهت نداره
تو
این صورت
با
مقدمه
این
که
معصوم
مکرمه انجام نمیدیم
وجود این اهم، بله
مثلا کراهت نمیاد تا باید بخواد رفت بشه، کراهت نیست در این مورد.
اقتضاء کراهت مال اینه که از ظالم داری میگیری، این که هست، اما الان چون حساب مصرف در جای دی اهمیست بگیم کراهتی که از اون ناحیه بخواست بیاد نمیاد، مرتفع اهم بده. ثم ان المستفاد از ما تقدم از اعتذار امام کاظم سلام الله علیه، عذری که امام آورد جهت قبول جایزه از هارون، اعتذار کرد امام به تزویج عذاب آل ابی طالب به الله ینقطع نسلهم. مستفاد از این روایت و از غیر این روایت، بگه روایت این چونی داریم، مستفاد این است که کراهت مرتفع می شود و هر مصلحتی که او اهم باشد در نظر شارع، اهم از چی؟ از اجتناب از شبهه. اجتناب از شبهه خوبه، اما اگر پای اهم می دارد لازم نیست از شبهه اجتناب کنی، مشتبه رو بگیر در او اهم صرف کن، این تمام. ولی یمکنو دقت کنیم، میگه در روایت امام کاظم سلام الله علیه یک احتمال دیگر هم هست که اساسا اخذ جایزه از ظالم نباید به قصد تملک خودت باشه، باید به قصد صرف او رو در اموال مجهول، در مصرف اموال مجهول مالک باشه. این احتمال وجود داره. امام فرمود اگر نبود اینکه این رو میخوام صرف کنم برای فقرای از آل ابی طالب، که خب فقرا مصرف اموال مجهول مالک هم محل صرف اموال مجهول مالک هم، امام میگه اگر این نبود اصلا قبول نمی کردم. یعنی الان هم که میگیرم به قصد تملک نگرفتم، به قصد صرف در مال، در مصرف مال مجهول مالک گرفتم، و این گویا داره به هارونم میگه که این اموالی که دست تو هست اموال مردمه، قصفه و مجهول مالک، منم صرف در مصرف خودش میکنم. و یمکن ان یکون اعتذار امام، نه به این که قبلا گفتیم بخواد بفرماید وجود اهم کراهت رفع میکنه، اصلا جایز نیست بگیریم، اگر میگیری نباید قصد تملک کنیم، این احتمالات وجود داره. اشاره به این که لولا صرفها فی ما یصرف فیه المظالم المردوده لما قبلها، اگر نبود صرف اون جایزه را در آنچه که صرف می شود در اون مظالم رد شده، مظالمی می خواهی پس بدی، رد شده پس داده شده، مظلمه هایی تو گردن تو می خواهی پس بدی، نمی شنست صاحبانش کیان، لما قبل اصلا قبولش نمی کرد، فیجب اون. یا باید نگیری، اگر گرفتی باید خرج فقرا کنی مجهول مالک، یا حالا کتاب بیاییم یجبم نگیم بالاخره یحسن ینبغی او ینبغی ان یأخذها، که ظاهر روایت یجبویه، ابدا میاره امام صادق، او ینبغی ان یأخذها ثم یصرفها فی مصارفه ها اون جایزه رو بگیر در مصارف خودش خرج کن که اموال مجهول مالک مصرفش کجاست. اینم همونجوری این تمام هازه فرو کلها بعد الفراق عن اباحت اخذ الجایزه. میگه حالا این فرو مطرح شد اهم از این که آیا کراهت هست یا نیست، اگر کراهت هست رفعش به چیه، اینا میگه مستحضر باشی اینا همه مال جایز بود که اصل اخذ جایزه. کجایی که اصل اخذ جایزه معلوم شد؟ جایی که شبه غیر محصور است. علم اجباری داره به وجود حرام در اموال این اما شبه غیر محصور است، یا اگر محصور است اموال اون چهار قلم بیشتر نیست اما بعضش از ابتلای تو خارجه، اونجا میتونی بگیری ولی مکروه بگیری بنابر قول به کراهت. رفع کراهت به چیه؟ به این امور. حالا میگه این فروع مطرح شد همش بعد از این است که ما فارغ باشیم از، یعنی مسلم بدانیم اباحه، مسلم باشه اباحه اخذ جایزه. خب کجاست که اخذ جایزه مجازه؟ فمن قدر یقینی از این موارد جواز اخذ و متفق علی من صور اباحت اخذ جایزه، من صور ها بگید صور جایزه، و متفق علی من صور جایزه یعنی اتفاق بر جواز اخذش، صورت و عدم علم بالحرام فی ماله اصلا، یا علم داری به وجود حرام اما شبه غیر محصور است، این دو محکون شبه غیر محصور است، این دو. سه، علم داری به وجود حرام در اموال او شبه هم محصوره اما ملحق به غیر محصوره، او محصورتن ملحقتن به غیر محصوره، چه که بعض اطراف از ابتدای تو خارج باشه. الان ما عرفتن، اما از اینجا وارد میشه در صورت جدیدی اگر شبه محصور است. و اطراف مورد ابتلاء تو، یه رفیقی داری، چون ظالم که میگه مرز کردی مراد فقط سلطان نیست که باز هم رفیقی داری که حاضر همه اموالش رو در اختیار تو بگذاری اما میدونی این دزده، قاصده، اموال برادر خواهرش و ارث برادر خواهرش هم خورده، همه قاطی اموال خودش کرده، اموال این هم خیلی زیاد نیست، اموال محدودیست و تو در هر کدام بخوای تصرف کنی میتونی، اجازت میده، یعنی شبه محصوره، علم اجمالی به حرام، علم اجمالی به وجود حرام در بین اموال او، شبه محصوره، اطرافم قابل ابتلاء تو، اینجا حق نداری در هیچی از اموال او تصرف کنی، اگرم هدیه بهت میده هم نداری بگیری. علم اجمالی شبه محصوره، اطراف محل ابتلاء، قاعده وجوب احتیاط. خب اینا رو که میگه اینا واضحه، مقدمه است برای طرح فرمایش شهید در مسالک. شهید در مسالک فرموده جوائزی رو که زلمه میدن مطلقا میتونی بگیری، حتی همین صورت اخیر، و ایشون فرموده مستند ما قاعده نیست، نسه، نس خاص، خاصه از آش داغتر نمیشه که واقعا، اگر نسی باشه که بگه میتونی بگیری، خب دیگه احتیاط برای تحفظ بر حکم خداست. حالا خود همون خدا گفته نمیخواد احتیاط کنی بگیر، دیگه تو میخوای باز بگی احتیاط؟ اگر واقعا نسی باشه ناظر به این صورت که علم اجباری شبه محصوره حتی محل ابتلا، اون نس بر قاعده احتیاط حکومت داره، اون جلو به احتیاط رو میگیره. شیخ از اینجا شروع میکنه میگه این نسی شهید گفته باید ببینیم چه نسیه، تا آخر دنبال میکنه میگه نسی پیدا نشد که شهید بخواد او رو مستند قرار بده. روایات مختلفی رو مطرح میکنه میگه اینا که نمیتونه مستند شهید باشه. پس اون نسی که شهید میخواد حاکم بدونه او رو بر قاعده احتیاط، ما نیافتیم چه نسی. این نصوصی که احتمال داره مستند شهید باشه اینا رو مطرح میکنه، یکی یکی میگه اینا که صلاحیت نداره. اینا یا مربوط به شبهه غیر محصوره است یا مربوط به شبهه محصوره یک بعض اطراف و از ابتلا خارجه و یا جوابای دیگه که خواهیم رسید. و امکانات شبهت و محصورتن به حیث تقتضی قاعدت و احتیاط لزوم و اجتناب عن الجمیع، این به حیث یعنی شبهه محصوره است اطراف به حل ابتلا، به جوری که قاعده احتیاط اقتضا کند لزوم اجتناب از همه را. لقابلیت در اول تفسیر همین به حیثه، به خاطر قابلیت تنجز تکلیف به حرام معلوم اجمالا، یعنی اطراف همه محل ابتلاست، همونی که قبلا تعبیر میکرد معقوله تکلیف منجز بشه. خب قاعده پس اقتضا داره لزوم احتیاط را، میگه در این صورت که قاعده لزوم احتیاط را اقتضا داره، لزوم اجتناب از جمیع را نباید بگیری، اون جایزه رو بد میده، جایزه را که میده نباید بگیری، ولی فظاهر و جماعت، ظاهر جماعتی المصرح بهی فی المسالک و غیره الحل و عدم لحوق حکم شبهه محصوره در اینجا هنا هنا که میگه، یعنی نمیخوان از قاعده بالکل دست بردارن، فقط در مورد هدایای ظلمه، هنا این هدایای ظلمه جایی که 4 تا لیوان یکیش نجس نمیدونه کدام اونجا احتیاط، 2 تا لباس یکیش نجس نمیدونه کدام احتیاط، اما در خصوص هدایای ظلمه احتیاط لازم نیست بگیر، حتی در همون جایی که شبه محصول است و اطراف بند ابتلا. حالا دقت کنید دیگه وارد عبارتشون میشه. قالف شرایع، محقق در شرایع عبارتی داره، خب مستعذر دیگه، مسالک شرح شرایع، شرایع محقق یه عبارت رو از شرایع میاره، شهید تو مسالک در شرح اون عبارت تصریح میکنه به همین مطلبی گران به ایشون نسبت داده شد، جواز مخالفت در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره اطراف محل ابتلا، میتونی عکس کنه اون چرا بهت میده، عدم وجوب احتیاط. قالف شرایع فرموده جوائز السلطان ظالم این علمت حرامن، این حال کونه ای حرام، یا این علمت حرام مخاطبه میشه به اینها فهی حرام، این فرشی داره به تو جایزه میده، اگر میدونه همین حرامه خب نگیر، نباید بگیری، اگرم میگیری باید به نیت رد به مالکش بگیری که بعدها خواهد فرمود تو صورت سالسه، الان تو صورت ثانیه این صورت سالسه برسیم مال همین، کجا اگرم میگیری باید به نیت رد به مالک بگیری. ولی فرموده این علمت یا این علمت هر اون جایزه حرامن به اینها ها و نحو همین ان نهایت الاحکام دروس و غیره. حالا دقت کنید شهید در شرح عبارت شرایط چی بگه؟ قال فی المسالک در شرح همون عبارت شرایط فرموده التقید بالعین این علمت یا علمت حراما به عین، تغییر به عین برای چیه؟ شاید میگه تقیید به این برای اینه که در موارد علم اجمالی بگیرید. در موارد علم اجمالی علم به عینهی نیست، علم به عینهی یعنی علم تفصیلی. در علم اجمالی علم به عینهی نیست. شما میدونید احد این ستا ظرف نجسه، نه این ظرف به عینهی نجسه. علم به عینهی یعنی علم تفصیلی. میگه تقیید به کلمه به عینهی اشاره است به جواز اخذ اون جایزه ولو علم اجمالی باشد. و این علم ان فی مالهی مظالم، مظالمه در مال اون ظالم مظالمی است. کما هو مقتضا حال ظالم، اونجوری که معمولا در حال ظلمه اینجوری که دیگه میدونی مال حرام تو مالشون هست. ولا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع. خیلی دقت کنید، اگر خودت این ظرف روغنی داری، خودت چه روغنی که ملک غیر بوده، نمیدونی چقدر بوده و اون غیر کیه، قاطی شده با این روغن خودت، میشه مال حلال مخلوط به حرام، حق تصرف نداری. خیلی دقت کنید اینا رو. اگر علم به حرام در بین اموال خودت داری، حق تصرف نداری، بعد اول بین خمس بدی حلال بشه بعد تصرف کنی. اما اگر علم به وجود حرام در بین اموال دیگری داری ولو اموالش هم محصور، عبارت ایشون مطلقه، اگر علم به عینهی نداری میتونی بگیری بخوری. اون چه که جایز نیست بگیری وقتی است که علم به عینهی داشته باشی. و نمی باشد حکم این مالی که علم اجمالی به وجود حرام در بینش داری ولی مال دیگری است ولی الان داره به توی جایزه میده، حکم این حکم مال مختلط به حرام که مال خودته که حکمش وجوب اجتناب جمیعه، حتی تخمیس، حتی تخمیس حکمش حکم اون نیست. خیلی دقت کنید اینا رو، چون بعدها با اینا کار این بحث دامنه داریه، 5-6 صفحه ادامه داره این صورت حالت سالسه. عمده هم همین بحث با شهیده. فرمایشات شهید رو بخواید جدا جدا کنید، تفکیک کنید از هم، اینا میشه شهید. میشه سه جمله فهمد، اگر علم داری به وجود حرامی در بین مال غیر و میداره همون حرام رو به تو میده، تو میدونه همونی داره به تو میده حرامه، خب اونجا حق نداری بگیری چون علم تفصیلی داره به همین حرامه داره بد میده. یک، اما اگر علم اجمالی داری به وجود حرام در بین اموال زید و داری یک مالش رو به تو میده، میتونی بگیری. معیار برای وجوب اجتناب علم تفصیلیه، علم اجمالی معیار نیست. بله علم اجمالی معیار برای وجوب اجتناب هست در اموال خودت. خودت اگر میدونی این روغن ها بعضش مال غیر بعضش مال توی، نمیدونی چقدر با اون غیر کی بود، حق نداری تصرف کنی، مال حلال مخلوط به حرام خودت. اینجا باید در اول خمسش رو بدی بعد حلال بشه. قبل از او علم اجمالیه، احتیاط واجب و اجتناب از کل بدش تا بره خمس بدی. اما اگر علم اجمالی داری به وجود حرام در بین مال غیر، اون غیر یک تیکش رو به تو میده، اینجا اجتناب واجب نیست، میتونی بگیری. اون روغنی که قاطی شده با روغن خودت، قاطی شده با روغن دیگری، نمیدونی چقدر بود و خیر کی بود، یک ذرهش هم حق نداری بخوری، تصرف داره جایز نیست، تو خمس بدی. علم اجمالی اجتناب از همه لازمه. میگه حکم مال غ غیر مختلط به حرام که علم اجمالی داره وجود حرام درش با مال خودت فرق میکنه، اونجا را میتونی بگیری و بخوری مگر اینکه علم تفصیلی باشه. دلیل نص لنص ارزالک انتها کلام شهید. حالا ایشون از اینجا شروع میکنه این نصی که ایشون گفت چه نصیه که میخواد او رو حاکم بر قاعده احتیاط قرار بده. اگر واقعا نصی باشه تسلیمی حاکم میشه بر قاعده احتیاط. و اون نص حالا این داره باید بزنیم بعد دیگه، اون نص اگر وجود داشته باشه علم تفصیلی را در موضوع حرمت اخذ بکنه، علم قطع موضوعی. که اگر علم اجمالی داریم موضوع منتفیه میتونی بخوری. حالا از اینجا وارد میشه این نص اومد باید دنبال گشت. اقول و لیس فی اخبار باب ما یکون حاکمن علا قاعدت الاحتیاط فی شبهت المحصوره. اون نصی که حاکم بر قاعده احتیاط باشد، قاعده احتیاط به شبهت المحصوره نداریم. بله نصوصی داریم، از اینجا شروع میکنه نصوصی رو که داریم میاره، میگم میفهمد این نصوص که به درد شهید نمیخوره، این نصوص رو خواهیم گفت قاعده احتیاط بر اینا حاکمه نه اینا بر قاعده احتیاط. این نصوص مال شبهات بدویه است، مال شبهات مقرون به علم اجمالی است که بعض اطراف از ابتلا خارجه، ناظر به بحث ما نیست.